بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا آنان که اشک و آه دارند، میان خانه دل چاه دارند. خوشون اشک و خوشون آهی که هر شب به نخلستان مولا راه دارند. با سلام خدمت بینندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولا الموحدین و امام العارفین مولا علی علیه السلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین بهرمندی کامل از فیوزات لیالی قطر. همونطور که استعذار دارید در محضر استاد عزیز جناب آقای دکتر ابراهیم دینانی هستیم با بحث لطائف و اسراری که در لیالی قطر وجود دارد. اون چیزی که در این برنامه مطرح خواهیم کرد در واقع التقاء دو ساحت بزرگ به نام معرفتی است که تحقق کامل اون در این شب هست، یعنی خداوند درهای رحمت را باز می‌کند، یعنی همه فیوضات خودش را نازل می‌کنه، اما هر کسی بر اساس استحقاق و قابلیت‌هایی که خودش فراهم می‌کنه ظرف نیازی که میاره پر میشه. دوم جاری شدن ساحت ولایت مولا امیرالمؤمنین در لیالی قطر است. استاد یک سوالی که یعنی یک بحثی که عرفا میکنن غالبا اینی که اصلا لیلة القدر یا اون سر سویدای لیلة القدر، سر لیلة القدر درک ساحت ولایت مولا امیرالمؤمنینه. دلیلش هم جاری شدن خون مبارک او، یعنی شهود او با شهادت او در لیالی قدر است. نظر حضرت عالی چه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله خب همینطوره، حضرت امیر علیه السلام یک ولی کامل خداونده، یک انسان کامله و کسی است که با همه انبیا سرن بوده و با حضرت ختم ارتباط جهرن. این خب خیلی حرف مهمیه، کنتم مع الانبیا سرن و مع محمد صلی الله علیه و آله و سلم جهرا، و همه اینا بوده، در سر موسی بوده، در سر عیسی بوده، در سر آدم بوده، در سر شیس بوده، در سر نوح بوده و در سر و جهر حضرت ختم مرتبت حضرت امیر چنین انسانی. و اگر راحت تر بخوام حرف بزنم، ظهور کامل الوهیت و صفات جلال و جمال حق تبارک و تعالی در عالم خلق و در تاریخ. ببین مسئله مهمی که باید ما بهش توجه کنیم، همه ارباب ادیان باید بهش توجه کنن، اینه که خدا چیز و تاریخ چیز. کسانی که گرفتار تاریخن تاریخی فکر میکنن. تاریخ مهمه، البته من برای تاریخ خیلی اهمیت و عظمت قائلم، ولی کسانی که در بند تاریخ محبوس میمونن و تاریخ برای انسان گذشته رو حکایت میکنه اما به عنوان یک موزه. تاریخ برای مورخین تبدیل میشه به یک موزه. موزه یعنی تمام آثار عتیقه از وقتی که حالا تلیعه تاریخ است، سپیده دم تاریخ، حالا هر وقت، چون سپیده دم تاریخ برای اشخاص یکسانی، هر گروه از یه جایی شروع میکنن، اونجا که شروع کرده باشه که سپیده دم تاریخ بهش میگن، هر چه گذشته فکر کنن تمام شده، فوت شده. این تاریخ بیرونیه. عرض کردم هیچ نمیخوام از عظمت تاریخ بکاهم. تاریخ خیلی مهمه و شاید انسانهایی که تاریخ ندارن اصلا به مرحله تمدن نمیتونن برسن. حالا اینجا مطالب زیادی هست که من میخوام به پرسش شما پاسخ بدم، ولی خیلی مهمه که در تاریخ، که تاریخ چیه و قوم اگه تاریخ نداره در واقع هویت نداره. تاریخ مهم و عجیب اینه که تاریخ رو بیش از هر کسی ایرانیان براش اهمیت قائل میشدند. حالا اینجا این نکته رو عرض کنم، حتی اصلا کلمه تاریخ، میدونی که آقای لاریجانی کلمه تاریخ اختلاف در بین اهل لغت که این چه کلمه‌ایه. بعضی اینو بابلی میدونن، بعضی فارسی میدونن، و به نظر من فارسیه. در عربی این لغت نبوده. حالا تعرخه، مورخ، ارخنه اینا رو به کار میبرن. الان میگه ارخنه مثلا میگه، یا مورخ یا مورخ، اینا رو به کار بردن، اینا ساختگیه، ولی این لغت در عربی نبوده. و بعضی هم میگن این تاریخ از مورخ ساخته شده، اول مورخ بوده. اون وقت مورخ رو محققینه
ایش تواریخ،
حالا عرض میکنم، محققین اهل تاریخ میگن مورخ این اصلش فارسی بوده، ماهروز بوده، چون اولین کسانی، اولین ملتی که به تاریخ توجه کردند و ماه روز، یعنی نامه هاشون به ماه و روز ممهور بود. هر نامه که می نوشتن ماه و روز معین می شد درش. ماه روز مورخ شد، ماه روز یعنی مورخ، و از مورخ تاریخ ساختن. حالا کار ندارم، من میخوام بگم که به تاریخ، برای تاریخ اهمیت قائلم، اما یه تاریخ بیرونی است که وقایع و حوادث بیرون از ما رو ثبت میکنه. تو اونجا که حالا تاریخ ثبت کرده، این به گذشته ارجاع شده و دیگه یه گذشته موزه حالا به حساب ما میاد که در ذهن و در خاطره ها و در کتب ثبت شده. یه وقت هست که تاریخ در درون انسان میگذره، که تاریخی در درون انسان میگذره، درون انسان، شخص زیدو نمیگم، درون انسان، این تاریخ دیگه موزه نیست، گذشته موزه نیست، گذشته معدوم نیست، گذشته فوت نشده، گذشته هست. و وقتی من میگم تاریخ در وجود انسان، منظورم جنبه سایکولوژیک نیست، پسیکولوژیک صحبت نمی کنم، روانشناسانه نمیخوام جو صحبت کنم، این حالات روانی نیست، واقعیته. یعنی تاریخ در انسان واقعیت داره، تاریخ در انسان واقعیت. حالا تاریخ در انسان واقعیت داره یعنی چه؟ و خدا با تاریخ چه نسبت داره؟ خدا در تاریخ میاد، ما در تاریخ زندگی میکنیم و در تاریخ باید با خدا ارتباط پیدا کنیم. نه، ما تاریخی هستیم به ذات. هیچ انسان نمیتونه خارج از تاریخ زندگی کنه. اگه کسی بگه من تاریخی نیستم، دچار اوهام شده. تو تاریخ هستیم. میشه اصالت تاریخ رو منکر شو و به اصالت تاریخ باور نداشت، ولی نمیشه تاریخی نبود. قطعا ما تاریخی هستیم. حالا تاریخ هم تغییره، حرکت مروره. تاریخ لحظه‌ای درنگ نداره، لحظه‌ای درنگ نداره. خداوند ثابت علی الاطلاقه، تاریخ تغییر علی الاطلاقه. توجه بفرم، تاریخ تغییر دائمه. دور فلک به قول حافظ درنگ ندارد، شتاب کن صبح هست ساقیا تا آخر. حالا ما در تاریخی که تغییر محضه، حرکت محضه، چگونه با خدایی که ثبات محضه، اطلاق محضه دست پیدا کنیم؟ اینجاست که مسئله مهمه. و خداوند در تاریخ میاد. چجوری خدا در تاریخ میاد؟ خداوند در انسان تجلی میکنه،
انسان در
و انسان در تاریخ. یعنی حضرت مولا امیرالمومنین که با انبیا سرن بوده و با خاتم انبیا، که اینجا دایره نبوت تمام میشه. توجه بکنین که دایره نبوت با حضرت ختمی مرتبت تمام میشه. دایره نبوت تمام شد دیگه بعد از حضرت ختمی مرتبت نبوت دیگه نیست، تا ابد نیست دیگه. بعد از حضرت ختمی مرتبت کسی اگر ادعای نبوت کرد، به راحتی تکذیبش کن. یعنی باب نبوت خاتمه پیدا کرد، دایره نبوت تمام شد. چی شروع شد؟ دایره امامت امیرالمومنین علیه السلام، باطن حضرت امیر، یعنی همون که با انبیا سرن بود و با حضرت ختم مرتبت سرن و جهرن بود، حالا او هست مطرح، او باید بیاد. آمده در تاریخ حضرت امیر علیه السلام، همه گذشته است، همه هستی است، یه انسانه، ولی همه هستی رو در خود داره. و تمام تجلی حق در وجود مبارک او هست. همین بزرگواری که از شهادتش داری سوال میکنی، حالا من کم کم به معنی شهادت میرسم. یعنی حضرت امیری که نمیمیره، کشته میشه، دفنش میکنن، بعد دفنش کردن در نجف اشرف الان مدفون حضرت مولا امیر، پیکر مقدسش در اونجا مدفون. بله خب کشته شد، به دست یک شقی از العبد کشته شد، یک متحجر، یک نادان، یک ابله و قصی و شقی به شهادت رسید. اما این شخصی که با انبیا سرن بوده، با ختم نبوت آغاز امامت بده و خداوند از طریق انسان کامل در تاریخ آمده، این به تاریخ سپرده میشه، فوت میشه. فوت او شهوده، موت او حضوره. توجه فرمایید، موت و فوت او حضوره، حضور داره در دلها حضرت مولا، تا عالم، تا آخر عالم حضور داره. حالا کسی نمیفهمه او خودش محرومه، کسی نرسه او خودش محروم، اون حضور داره و شهود داره و شهیده. شهید یعنی نابود نمیشه. و در اینجا من الان لازم میدونم به این نکته مهم اشاره بکنم که اصلا اختلاف بین ادیان یه مقدار از اینجا ناشی شده. تفاوت عظیمی است بین تجلی و تجسم، تجسد. این دو واژه رو بهش توجه کنیم، تجسد داریم و تجلی داریم. در هر حال خداوند برای انسان‌هایی که تاریخی هستند و در تاریخ زندگی میکنند باید بیاد ظاهر بشه و ما معرفت بهش پیدا کنیم. در همین زندگی باید به خداوند معرفت پیدا کنیم. خدا باید در زندگی ما باشه، خدا که نسیه نی، خدا که دور نیست، خدا باید در زندگی ما باشه. ما اگه زندگیمون بی خدا باشه بی خداییم. اگر خدا در زندگی ما نباشه، در فکر ما نباشه، در تعقل ما نباشه، در اندیشه ما نباشه و زندگی ما بر اساس فکر توحیدی انجام نشود، ما موحد نیستیم و ما دوریم از توحید. بنابراین خدا هست در تاریخ از طریق انسان. کدوم انسان؟
انسان
کامل، از طریق حضرت مولا امیرالمومنین، انبیا قبلش تا میرسه به حضرت مولا. و این تجسد خدا نیست. اینجا نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینجا بود. بعضی از که من ناله اسمیم بدم، شاید بعضی اشخاص که ادعای دیانت هم دارن، اشتباه بزرگشون همینجا رخ داده است. که مسیح را تجسد خداوند دانستن. حضرت مسیح تجلی خدا. فرق است بین تجسد و تجلی. این حتی تنها در حضرت مسیح نی، در باره حضرت مولا هم همینطوره. اگر کسی حضرت امیر رو تجسد خداوند بداند، سخت در اشتباهه و دچار انحرافه. و اگر کسی باز همینطور سایر اولیا رو تجسد خدا بداند در زمین، دچار کفره. تجسد نیست، تجلی هست. چه تفاوتی هست بین تجسد و تجلی؟ تجسد اینه که فقط همینه ببینی در این مکان و در این زمان و دست به دامن همین آدم بشی به عنوان تجسد الوهیت، بگی این خدای روی زمینه. وقتی دست به عنوان خدای روی زمین، این همون بتیست که در هندوستان هم بود. خدا به تجسد رسید و الوهیت آمد در عالم ظلمت و در عالم ماده و همیشه تمام شد و به قول نیچه خدا مرد. این آغاز کفره. تجسد نیست اما تجلی هست. تجلی یعنی چه؟ یعنی خداوند در مقام عز کبریای خودش هست، صمدیت، ازلیت، ابدیت، احدیت، اطلاق، در عز کبریای خودش هست و ظهور معرفتیش از ما و صفاتش متجلی در رفتار، کردار، گفتار و همه حیثیت و شخصیت یک انسان کامل. این تجلی خداوند است در حضرت مولا امیر.
همین عبارت حضرت عالی رو حالا به بیانی دیگر جناب ملا صدرا در ذیل آیه ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. حضرت علامه طباطبایی هم به این آیه خوب پرداخته، یعنی مراتب انسان کامل، انسان به معنای که محیط بر همه زمان و مکان هست، انسانی که ازلیت و ابدیت او رو ما در جلسات پیش جناب علی فرمودید که مستاقش در انسان کامل مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. این فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. خب این مراتب رو که یک انسان کامل نداشته باشه میشه اون تجسدی که جناب عالی
فرمودن، این تجلی تبدیل به تجسد میشه و کفر آغاز میشه.
کفر آغاز میشه. بله. خود خداوند با این بیان.
بله.
پس شهید میشه سبحانه که یا شاهد و تعالیت یا شهید.
بله.
این اسم خداست.
بله.
اجر نامن النار یا موجه که ما میخوام. هم شاهد هم شهید.
و کفا بالله شهید.
شهیدا.
بله.
خب اینجا معنی میدی که یعنی این خود خداست که در وجود کسی که در راه او فنا شد می نشینه.
بله.
تجلی با متجلی
یعنی ظهور حق در این انسان. خب این بدن خاکی هم که بزیر خاک بره تجلی حق هست، یعنی ظهور کامل حقه. این شهادت، شهادت به معرفت. اینو یه بار عرض کردیم
کسی در این اطلاق و
بله کسی به مقام معرفت نرسیده باشه در واقع شهاد شهید نیست. شهادت نه. شهادت حضور نزد حقه. اصلا کلمه شهادت یعنی دیدن. شهور یعنی چی؟ یعنی حق رو با صفات جلال جمالش داره میبینه. شهور یعنی یه مقام فنا، یعنی حضور عند الحق، یعنی حضور نزد پروردگار. این معنی شهادته. و شهید ولی کامل و حضرت امیر علیه السلام به واقع شهید راه خدا و راه انسانیت و راه عدالت است.
جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر
نظر تا
این گرد ره هم غبار تن هم حجاب رو کنار،
غبار جهل، غبار خودخواهی، غبار نفسانیت، غبار انانیت و غبار فرعونیت.
اینا برو کنار،
اینا رو بردار، میبینی جمال حق.
استاد راجب خدا و تاریخ نکته خوبی رو اشاره فرمودید که انسان کامل نه مال دیروزه، نه مال امروزه، نه مال فرداست، نه مستقبل داره، نه ماضی داره. خیلی قاعده زیبایی است. این رو مولا امیرالمومنین علی علیه السلام اگرچه از نگاه عرفا و حکما به عنوان انسان کامل مطرحه، ولی خود مولا این جلوه را در شهادت خودش میبینه. البته من اجازه اگه وقت کنم باشه من این اشاره رو بکنم که جناب مولوی هم برای اثبات همین قاعده راجع به عاشورا نکته زیبایی داره که اونجا هم امام حسین علیه السلام به عنوان انسان کامل و حلت به فنائک، اونهایی که در آستان او فنا میشوند همون قد و قواره انسان کامل رو پیدا میکنن، شهدای کربلا. ایشون میگه من خودم رو به عاشورا رسوندم که میگن اونجا قلقم کردند و سرها بریدند و پاها قلم کردند، چه خبره؟ وقتی به عاشورا رسیدم دیدم که اونجا قوغایی به پاست، رفتن و جولان سر میدان کنن، رقص اندر خون خود مردان کنن، چون رهن از دست خود دستی زنن، چون رهن از نقص خود رقصی کنن. خیلی نکات لطیفی تو. مطربانشون از درون دف میزنن، برها در شورشون کف میزنن. بعد میفهمن این دهان بربند از هزل ای امو، جز حدیث روی او چیزی مگو. همون چیزی که حضرت علی فرمودی، یعنی در واقع کسی که مظهر تجلی خدا بشه دیگه دیروز امروز فردا نداره. علی مال همه زمان هاست. خیلی نکته زیبایی فرمودی. حالا سوال من اینه که چرا مولا امیرالمومنین میخواد این جلوه را با شهادت خودش کامل بکنه؟ ما در تاریخ هم داریم که وقتی رسول خدا بهش وعده شهادت داد برای این لحظه فست و رب الکعبه هم به خاطر این فرمود در زمانی که ابن ملجم شمشیر رو بر فرق او زده است.
خب همینطور که عرض کردم شهادت
این مقام اجمال و تفصیله یا مثلا فعلیت.
ببین حال چندی نکته در شهادت حضرت که خب همطور که الان شما هم جملهشو فرمودین که فست و رب الکعبه، یعنی این فوز عظیمه، رسیدن یعنی شتاب به لقاء پروردگاره، یعنی حضور کامل در محضر حقه، که این فوز عظیمه. خود حضرت اینو بیان کرد، فوز تو و رب الکعبه، یعنی قسم میخوره به پروردگار کعبه، قسم به فیض عظیم رسیدن. این اولا. و بعدم این خب از نظر خود حضرته که در واقع اینه. اما نکته در شهادت حضرت هم هست که شهید راه عدالت، شهید راه انسانیت، شهیدی است که به دست مظهر جهالت و و جمود و ارتجاع و تهجر، یعنی ابن ملجم. ابن ملجم مظهر تهجره، مظهر نادانیست، مظهر قساوته. ذره انعطاف فکری در وجود اون قسی القلب شقی از آل بعد نیست. و حضرت به دست یک مظهر شقاوت، مظهر کمال، مظهر عطوفت، مظهر انسانیت، مظهر جلال و جمال حق، به دست کسی که مظهر شقاوت و قساوت و جهالت و نادانی و بلاهته، به شهادت میرسه. این درس عبرتی است.
نکته قشنگی فرمودید. یعنی در واقع مولا امیرالمومنین ولی خداست،
مظهر علم و معرفت.
اینجا میخواد اثبات عشق و خویشی با مردم بکنه. عدالت یعنی برای همین دیگه.
و دقیقاً مقابل قاتل و مقتول، ببین
خیلی نکته است،
رأفت و محبت و انسانیت و علم و عرفان و آگاهی به دست شقاوت و جهل و نادانی و تهجر و ارتجاع به شهادت میرسه. این خیلی فراز عجیبی است در تاریخ بشر.
در خون شنا نمودن اثبات عشق و خویشی است، ورنه به حرف و دعوی دلبر کرا پذیره. این نشون میده عرفان اسلامی که ریشه در قرآن و نهج البلاغه و سیره اهل بیت داره، یک عرفان اجتماعیه، یک عرفان جامعه گراست تا عزلت گرایی. به این معنا هم میشه
اصلا در عرفان عزلت به اون معنی نیست. عرفان ببین اگه عزلتی هم باشه برای یک سیر و سلوک چند روزه است، ولی عرفان که نمیتونه از خلق جدا باشه، عارف که از خلق نمیتونه جدا باشه. یعنی انسان عرض کردم در تاریخ زندگی میکنه و در خلق و مردم، همه مردم در تاریخ، ما تاریخی هستیم و خلقی هستیم و اجتماعی هستیم. انسان به ذات اجتماعی مدنی به طبع. عرفان معنیش اینه که در این خلق راه حق رو پیدا بکن، یعنی غرق نشی در لحظات زمان و مکان و خلق، در وسط خلق، در میانه خلق راه به حق پیدا بکنی.
بسیار خوب استاد. استاد نکته خوبی رو مطرح فرمودید که امیرالمومنین شهادت شهید عدالته. عدالت هم در واقع خدمت کردن به مردم، اونم به دست شقی ترین مردم، قربانی جهالت شدن و دنیا خواهی یک عده. این نکته زیبایی است که مولا امیرالمومنین که انسان کامل است، که در اوج کمال و تعالیه، میاد خودشو در خدمت منافع مردم قرار میده. که همون صاحب دلیز مدرسه اومد به خانقاه، بشکست صحبت اهل طریق را، گفتم میان عابد و زاهد چه فرق بود، تو برگزودی از آن این فریق را، گفت آن گلیم خیش به در میبرد ز آب. این جهد میکند که بگیرد غریق. یعنی ائمه اومد از ما دستگیری کنن، ما را از زندان جهل و ظلم و فساد اینا نجات بده. نکته بسیار زیبایی است. خب اون داستان معروف هست که مولا هم داشت از جای وقوع میکردی، زنی سبوی آبی را به دوش میکشد و نمیتواند و ناتوان است، از او تقاضا میکند که او را کمک کند و خلاصه به منزل او میبرد، میبیند سه تا یتیم داره. گفت اینها چه شدن؟ پدر اینها چه شد؟ گفت در جنگ صفین شهید شد. اینجا مولا امیرالمومنین خیلی متاثر شد که چرا من باید غافل باشم؟ میره منزل و نان و خرما و وسایل دیگری که اون روز بوده میاره و به اون خانوم که مشغول خمیر کردن نانه، مولا رو کمک میکنه، تنور آتش میکنه. وقتی تنور گر گرفت، صورت مبارکش رو به آتش میگیره، میگه بچش تا از حال بیچارگان غافل نباشی. یاست که بحر خدا ناز کرد، چهره ز رخ باز کرد. کسی که در خانه خدا به دنیا میاد باید خیلی نازنین باشه، خیلی پیش خدا باید عزیز باشه. اینجا میگه بحر خدا ناز کرد، چهره ز رخ باز کرد، علی که ناز خداست، نازکش بی‌نواست. این عمق مسئولیت پذیری و توجه اهل بیت ما به طبقات محروم و بیچاره را نشون میده. یعنی با شهادت اثبات این پیوند را مولا امیرالمومنین با مردم میکنه. حالا سوالم اینه که استاد، اون چیزی که مولا امیرالمومنین به عنوان کمال یک انسان کامل در خودش داشت، همه هم دارن اعتراف میکنن که اون داستان عمرو بن عبدود، جای مولوی هم به زیبایی در جنگ خندق مطرح میکنه، وقتی حجاب نفاق و کفرش کنار رفت، دید که یه نوری بر او میتابه، گفت یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از اون چه دیده ای، یا تو واگو اون چه عقلت یافته، یا بگویم اون چه بر من تافته. اینا نکاتی است که در مورد شخصیت مولا امیرالمومنین مطرحه. اما اون چیزی که مناسبت امشب داره، خود مولا در برابر خدا خودش رو یک عبد کوچک میبینه، ذلیل میبینه. حتی در همچه شبی، یعنی شب شهادتش، به افق میگه، میگه شست و اندی این شفق هر صبح شکاف، مرحوم شهریار، یک زمان چشم علی خفته نیاد. میگه ای شفق شهادت بده فردای قیامت که شما یک شب ندمیدی که چشم علی در خواب باشه. چه رازی بین انسان کامل و با بندگی خدا وجود داره؟ این عجز چیه؟
سرش یک کلمه است، همونی که در شعر مولوی الان شما قرائت کرد، ای علی، ای اون که عقل و دیده ای.
یا علی که جمله عقل و دیده ای.
که جمله عقل و دیده ای. یا علی که جمله
عقل و
دیده. یعنی همه عقلی و همه دیده. دیده یعنی بصیرت، اینجا دیده یعنی بصیرت، یعنی عقلی
و شهودی
و بصیرتی و شهود. بصیرت همون شهود. سرش همینه. عقل وقتی عقل الهی و عقل کامل شد، خصلت عقل معرفت و درک، و خصلت درک عظمت حق تبارک و تعالی تواضع، و خصلت تواضع اطاعت و عبادت، و خصلت اطاعت و عبادت شب بیداری.
احسن.
اینه که همون شهریار هم که شعرش خونده میگه که شب تا آفاق فجر شکاف، ولی چشم بیدار علی خفته نیافت.
شست و اندی.
بله، شب چشم بیدار مولا رو خفته نیا. شب بیداری حضرت مولا، مناجات های شبانش در دل شب، و گاهی درد دل با چاه، این خیلی دردناکه و غم انگیزه که حضرت درد دلشو با چاه میگفت. یعنی چی؟ یعنی چی حضرت با چاه درد دل میگه؟ خیلی معنی داره. یعنی مگه چاه مخاطب بود؟ کنایه است و اشاره است و دلیل است بر این که حضرت گرفتار جهل مردم زمانش بود.
احسن.
عقل کامل بود حضرت، جمله عقل و دیده بود، یعنی جمله عقل و بصیرت، مظهر عقل و بصیرت، کمال عقل و بصیرت. با چه کسانی روبرو بود؟ با جهال، نادانان، که نمونش یکی از نمونه های بارز جهالت و قساوت و تهجر ابن ملجمه. او به هیچ صراطی مستقیم نبود، با هیچ برهانی قانع نمیشد، به هیچ سخنی گوش فرا نمیداد، اسیر تعصب و جهالت خودش بود، و این یک نفرش بود، و کم له من نظیر. حضرت دچار این حرفا بود. اینه که این وقتی که درد دلشو با چاه میگه، اشاره به اینه که من کسی رو ندارم که به حرفم گوش بده، یعنی مخاطب ندارم.
گر درد خیش به چاه گوید از بی کسی علی، او را از دست مردم نادان شکایت هست.
یقینا همین شعری که خون، یعنی مخاطب ندارم. ببین جهال، نادانان،
خارر به چشم و استخوان گلوی اوست، تفسیر این سکوت هزاران حکایت هست.
دقیقا. گوش نمیده از این جاهل، گوش نمیده. چرا جاهل؟ مخصوصا که جهل مرکب داشته باشه، که اینا جاهل مرکب همونه. جهل بسیط هیچ گناهی نیست، شاید هیچ عیبی هم نباشه، اصلا جهل بسیط عیب نیست، جهل بسیط معصومه، یعنی نمیدونه، ولی میدونه که نمیدونه، حال گوش میده، و وقتی گوش داد میفهمه و راه میفته. اون جهلی که خطرناکه، و حضرت در این به دست این نادانان و این جاهلان شهید شد، جهل مرکبه که غرور داره و خود رو دانا میدونه ولی نادانه. اینا گوششون بدهکار نبود، اصلا سخن مولا را نمیشنیدن. او با زمین، با چاه درد دل کرد، و ما الان تا به قیامت درد دل مولا باقی است. یعنی کسانی که دردمندن، کسانی که دردمندی دارن و گوش حقیقت شنو دارن، فریاد مولا امیرالمومنین تنی نفکنه در تمام امکنه و در تمام ازمنه. تا قیامت صدای امیرالمومنین در تاریخ تنین افکنه.
صوت العداله،
صوت العدالت الانسانی، انصافا و شهید راه عدالت و راه حضرت مولا راه عدالت بود و راه انسان ها بود و محبت به انسان ها بود. خب زمانه این طاقت رو نداشت متاسفانه، که خیلی زمان ها این طاقت رو، یعنی مردم اون زمان این طاقت رو نداشتن و مولای ما به دست عشق الاشقیا شهید شد. و سرش تو برطه برگرم به سخن اولم که شما از ملاک پرسیده و از معیار، معیار همه بود که جمله عقل و دیده بود، حضرت تجسم عقلانیت بود و به تعبیر دیگر حضرت مرکز دایره بود، دایره است، مرکز دایره. ببین در عالم ما، در عالم هست، در عالم ریاضیات شما اگه دایره رو نگاه کنن، این میزی که جلوی ماست مدوره، هر دایره یه مرکز داره و یه محیط. طبیعتا دایره هندسی یه مرکز داره و یه محیط داره، البته محیط محیط به مرکزه، مرکز در وسطه و محیط دایره احاطه داره به مرکز. این در این عالم چنینه. در عالم معرفت قضیه به عکسه. دایره عالم معرفت محیط به مرکز احاطه نداره، مرکز احاطه به محیط داره. توجه بفرمایید دارم چه عرض میکنم، این نکته دقیق است دارم عرض میکنم. در عالم هندسه، در این عالم محیط به مرکز احاطه داره، به همجد اسمش محیط دایره است. شما میگی محیط دایره، اونم مرکز داره. در عالم معانی، در عالم عقل، در عالم معرفت که حضرت مولا مظهر کامل معرفت و عقلانیت و انسانیته، دایره هستی مرکز به محیط احاطه داره، یعنی مرکز محیط به محیط به محیط دایره است. یعنی چی حرف؟ یعنی ببون یه عالم علم داریم، یه عالم معلوم. عالم و معلوم با هم متحدند به یه معنی، عالم از معلوم جدا نیست، معلوم از عالم جدا نیست. ولی دایره معنوی در عالم معرفت علمه و دایره هندسی معلومه. اگر شما به معلوم نگاه کنی، نه علم، به معلوم صرف نظر از علم، معلوم رو ببینی، دایره محیط دایره مرکز محیطه. اگر علم را ببینی، مرکز محیط به دایره است. آیا علم به معلوم احاطه دارد یا معلوم به علم احاطه دارد؟ من از شما میخوام بپرسم. علم است که محیط به معلوم است؟
علم دیگه بله.
یا معلوم است که محیط به علم است؟
علم است.
دقیقا این همون دایره معنوی است. مرکز علمه. حضرت امیر علیه السلام عقل، فرمونش
یا علی که جمله عقل
علی دیده، که جمله عقل دیده یعنی معرفت، یعنی بسیده. یا علی که جمله عقل دیده، یعنی مظهر کامل معرفت الهی است و سرمشق بشریت است که به تعالیم او، به سخنان او، به رفتار او، به کردار او، به ناله های شبانه او، به عبادت او، به انس او با خداوند، با رفتار او، نحوه رفتار او با مردم، چنان مظهر عدالته که در یکی از داوری ها، اینجا من یه قدر زمینی تر صحبت کنم، کمتر جنبه عقلانی بدم به حرف خودم، در یک داوری که ظاهرا یکی از خلفا راشدینه که اونجا قاضی محکمه است، قاضی گفت یا ابوالحسن، حالا یک رقیب داشت، یعنی در واقع دو طرف دعوا بوده، یه طرف دعوا حضرت مولا امیرالمومنین بود، یه طرف دعوا شخص دیگری. اون قاضی گفت یا ابوالحسن، حضرت غضبناک شد، خشمناک شد. اون قاضی گفت چرا شما خشمناک شدی یا امیرالمومنین؟ گفت چرا ما رو به کنیه صدا زدی و او رو به اسم عادی؟ من الان دو تا طرف دعوا هستیم در این محکمه، هر دو باید به یک چشم نگاه کنیم به ما. به من میگه یا ابوالحسن، اسم کنیه است، قد احترام آمیزه، و به او اسم عادی صدا میزنی؟ این عدالت نبود بر علیه خودش حضرت. این سرمشق بشریت و عبد قضات عالم،
یعنی شما نتیجه اعتدال رو نتیجه معرفت
بود. معلومه که اگه معرفت نباشه عدل، اصلا عدل بدون معرفت اصلا عدل نیست، افسانه بیش نیست. اگر کسی ادعای عدالت کنه و معرفت نباشه، افسانه گوست و بلکه ابله هست. مگر میشه بدون معرفت از عدالت دم زد و اصلا عدالت رو شناخت؟ کسی که معرفت نداره عدالت نمیشناسه که چیه. همه چیز در پرتو معرفته. و این عمل حضرت امیر در این محاکمه محاکمه قضایی. خشمناک شد و فرمود چرا من یا ابوالحسن گفتی طرف من که طرف دعوای من به اسم عادی؟ همین جمله سرمشق قضات عالم در شرق و غرب باید باشه که قاضیان عالم باید
چقدر سخته همین
و چقدر سخته که انسان بتونه در مقام داوری بی طرف بمونه خودشو از این حب و بغضها، مواضع سیاسی، مواضع حزبی، مواضع منفعتی، مواضع پولی، مالی رها بکنه و در واقع بی طرف قضاوت بکنه. وقتی که ما در دادگستری سابق یه میزانی بود که دستی فرشته بود که چشماش احمام بود، چشماش یعنی کور بود، یه تمثالی هست در دادگستری ما که کوره و یه میزان در این کوره، یعنی کور بودن مطلوب نی، یعنی بی طرف
نگاه کرد،
یعنی نگاه به طرفی نمی کنه، دون طرف دیگر چشماش هم، یعنی این میزان عدالت. حالا این عدالت اجتماعیه و همینطور که عرض کردم دو مرتبه تاکید میکنم که برخورد اجتماعی درست در اصل معرفت. انسان اگه خوب معرفت نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه، رابطه اجتماعیش هم خوب نیست. عدالتی هم که میگه عدالت نیست، یه لفظی بیش نیست، یه صوتی بیش نیست. فهم عدالت در اصل عقل و معرفت، و اگر اون معرفت، اونم معرفت الهی، اگر معرفت الهی انسان کامل بشه، عدالت هم معنیش روشنه و به عدالت هم عمل میکنه. و مولای ما مظهر این چنین عدالت بود.
یعنی اون ذخیره معرفت هست یا اوج کمال معرفت اوست که به همه شؤونات زندگی او تجلی پیدا کرده است.
به عبارت دیگر عدالت نتیجه آگاهی و معرفته. یعنی کسانی که از آگاهی کامل برخوردار نیستن اگر ممکن دم از عدالت بزنن، ولی نمیدونن عدالت یعنی چه. و عدالت هم این نیست که گاهی گفته میشه، الان هم ما در این مکتب هایی که ادعای عدالت میکنن گاهی گفته میشه، مثلا مارکسیسم لنینیسم سالها اینجا ادعای عدالت کرد، ولی عدالتی نبود. اون فکر میکرد تساوی ثروت، مثلا حالا تساوی ثروت، ببین تساوی که از هر جهت نیست، تساوی معنی خاصی داره که انسان ها، برابری انسان ها معنی خاص، شناختن همین خیلی مهمه.
بله.
که برابری انسان ها یعنی چه. و دیدیم هم که دوام نیورد و سقوط کرد، از بین رفت. خب بعضیا حق ندارن دم از عدالت بدن اگر آگاهی ندارن.
پس شما معرفت رو از مقومات
عدالت میدونم،
عدالت و سایر مقولات زندگی.
و سایر مقولات زندگی. بله.
انشالله ما در جلسات
زندگی بر اساس تعقل درست استواره. و اونجایی که تعقل نباشه زندگی لنگه.
بسیار زیبا. همین مولا با همه این عظمتش باز تشنه معرفت است. یعنی اون چیزی که مولا را سیر نکرد همین چشم سار معرفت الله بوده است. اونجا که الهی حبلی کمال الانقطاع الک و ان ربصار قلوبنا بالضیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. کجا داره سیر میکنه مولا؟
تنها چیزی که انسان هیچ وقت سیر نمیشه اون معرفت. از غذا سیر میشه، از آب سیر میشه، حتی از خیلی چیز انسان سیر میشه. این مشتقیت نفسانی هست تمام میشه و سیری میشه و
زوال های نوری دیگه.
ولی معرفت هیچ وقت سیری نداره.
مراد هم حجاب های اسماییه.
بله همینطوره. حجاب تازه از حجاب که آقا حجاب، یه حجاب های ظلمانی داریم، یه حجاب های نورانی. وقتی حجاب ظلمانی کنار بره تازه حجاب نورانی هست، و تازه حجاب نورانی رو باید برداشت تا به معدن نور رسید. این تمام
تصویر و ارواحنا معلقتن به ازدقاته،
و این راه امیرالمومنینه.
بسیار خب استاد، این شبها همه از مولا تقاضایی دارن در حال عبادت، نیایش. واقعا شخصیت مولا چه بخواهی چه نخواهی در مقابل دیدگان ما مجسم میشه. ما دیگه نباید کمتر از عمرو بن عبدود باشیم که یا علی که جمله عقل و دیدی، شمه ای واگو از اون چه دیدی. یعنی ناخودآگاه مولا گره خورده است با حقیقت لیلة القدر، با حقیقت خلوت‌های ما، عزلت‌های ما. حضرت علی به عنوان کسی که واقعا تو این عرصه هم کتل‌های حکمی را پیموده، هم عرفانی را، و ما واقعا افتخار میکنیم از محضر شما.
خواهش میکنم.
از شما میخواست سوال کنم که شما چی میخوای از مولا این شبها؟
از مولا علی علیه السلام روحی و ارواح العالمین له الفدا تقاضام از مقام والای معنویشون اینه که توفیق معرفت نصیبم بکن.
عجب.
همون راه که خودش سالک همون راه هست.
تخریب و جوبن نور شما میخوای.
من تقاضام اینه، اشتیاقم اینه از حضرت.
بله واقعا این حوزه محدودیت نداره. ما میبینیم ابن عبدالحدید معتزلی در مقدمه کتابش میگه یا علی من عاشق تو هم، دل و دین به تو باختم، میدونم از این عشق هم جان سالم به در نمیدونم، من شهید عشق تو خواهم شد. خیلی عجیبه ها.
بله.
یا امام شافعی میگه که اگر محبت علی هرکی رافضی میکنه، ای جن و انس شهادت بدید که من رافضی هم.
بله فلیشهد السقلان بله. من یه رافضو. بله.
بله.
این شافعی داره میگه.
شافعی داره میگه. بله امام شافعی. بله ولی همین مولا باز میگه خدا یا اللهم مرزقنی عینین حتالتین، مرا دو دیده بده که عشق ازش بباره.
دو دیده ای که به یک چشم جمال تو رو ببینم و به یک چشم جلال تو رو ببینم.
تشفیان به حلقت
عینین، یعنی با یک چشم جمال حق رو ببینی به چشم دیگر جلال حق رو. اصلا سر دو دیده همینه. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین
و هدین
و هدین. اون دو دیده که حضرت مولا میخواد همینه و داره و داره اون دو دیده رو حضرت. عین الله.
یعنی انسان میتونه در عین جمالی جلالی هم باشد.
بله بله، جمال از جلال عبور میکنه و جلال از جمال عبور میکنه و دو دیده یعنی جلال و جمال رو دیدن. بله. و حضرت عینه عین الله و لسانه لسان الله و اذنه اذن الله.
احسن.
و وجهه وجه الله
از خطبت البیان
و یده ید الله
از خطبت البیان میخوانه.
خطبت البیان. بعد خطبت البیان خطبه معتبری.
استاد ما رو به اوج تمنای مولا رسوندید که واقعا دریای معانی و معرفت، و از خدا بخوایم که از کمالات و معرفت ولایی مولا نصیب دلهای ما هم بگردانند. همونطور حضرت علی فرمودید اخلاص و تواضع و فروتنی و اطاعت صادقانه میتونه ما را به این چشم سار برساند. بس به جای زیبایی رسید، اما وقت برنامه ما به اتمام رسید. خوبه که این برنامه را با شعری از حافظ که از صبا همون پیر خودش سوال میکنه، با صبا در چمن لاله سحر میگفتم که شهیدان کیان این همه خونین کفنان. حالا پیرش جواب گفت حافظ من و تو محرم این راز نه، این از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. مثل استاد باید انشاءالله از می لعلش بیشتر بهره ببریم. خداوند به همه ما توفیق درک معارف این شبها مخصوصا ساحت ولایت مولا امیرالمومنین عنایت بفرماید. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.